على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلا وكل شهر محرم. این جمله روایت نیست، اما خیلی جمله راهبردیه. یعنی من یکی از آرزوم اینه که یه روزی اگه دستا میان بیرون، به جای این پرچمایی که چیزی روش نمی‌نویسن، یه 4-5 تا جمله خوب بنویسن. که آدم مثلا کسی رد میشه یه چیزی میخونه، یه چیزی دشت بکنه بره. نه که پشت پرادش بنویسه یزید بیا پی وی. هر روز عاشوراست، هر زمینی کربلاست. یعنی ما هر زمان که هستیم یه حسینی وجود داره و یه یزید، و تو باید مشخص کنی کدوم وری، سیاهی یا سفید. انسان‌های خاکستری خیلی انسان‌های خطرناکی هستند. من امشب میخوام یکی از ویژگی اصحاب امام حسین رو بگم که چرا ما میخوایم ویژگی رو تو این شبای بعد شروع کنیم. از امشب استارت میزنیم انشالله، چون قراره تو این خیمه ما آماده بشیم برای ظهور. داره دیر میشه. چطور میشه آماده شد برای ظهور؟ نگاه به کربلا و ویژگی یاران امام حسین ما رو راه میندازه. مخصوصا این ویژگی که امشب میخوام بگم، رضا گوش بدین، خیلی مهمه، مخصوصا برای این طیفی که اینجا نشستن. یکی از صفات بارز شهدای کربلا بصیرتشونه. بصیرت یه صفتی که ما امروز به شدت بهش محتاجیم. شما فکر کنید مثلا چجوری تونستن 30,000 نفر جمع کنن جلوی امام حسین؟ امروز روز سوم محرم بود، عمر صد با 4,000 نفر اومد. حرم که چند روز قبل با 1,000 تا اومده بود. پس فردام شبس میاد با 5,000 نفر. حالا از وقتی این اختلاس های 3,000 میلیارد اینا شده دیگه عدد ها ریخته به هم، مثلا دیگه الان 5,000 داره کسی عدد نمیدونه. اما خدا وکیلی مثلا اینجا ما 500 نفر 200 نفر نشستیم، 5,000 نفر یک نفر اینو رو آورد. 4,000 نفر عمر صد آورد. چطور تونستن 30,000 تا جلوی امام حسین جمع کنن؟ استمادادی رفتی؟ یک سومش. تازه بعضی جا گفته 120,000 نفر. حالا من روز 120,000 تا ورود میکنم، همین 30,000 تا که حالا همه قبول دارن کف کاره. چطور تونستن 30,000 تا آدم بیارن برای کشتن نبی عبدالله؟ بعد اینا هم شما میدونی از کوفه اومدن، و مثلا فکر نکن یه وقت مثلا از شام اومدن، شام که خیلی فاصله داشت، از همین کوفه و بصره و عراق. یکی از علتهایی که تونستن یارگیری کنن بر علیه امام حسین اینه که یه سری خواص بی بصیرت رو کوک کردن گذاشتن جلو. این آدم خواص بی بصیرت که راه افتاد، پشت سرش 30,000 نفر اومدن. یعنی ما یه آدمایی داشتیم که خاص بودن، عده عده داشتن، اشاره میکردن، به اشارهشون یه عده میومدن. تو کربلا هم شما بگردی اینا چند نفرن؟ به قول ما سرتیمن. من امشب اگه خوب گوش بدید خرج میکنم، و یه همهمه‌ای هست، یه سرصدایی هست، بچه ها مواظب باشید و غضب مظلوم نگیره. مثلا ابوالفضل عباس علیه السلام قشنگیش به چیه؟ به بازوشه؟ نه. به ابروشه؟ نه. الان تو این تمثاله که به در دیوار میزن همه تو ابرو و چشم و اینان، در صورتی قشنگی ابوالفضل به چشم بازو اینا نیست. این که گفت الله اکبر چه دست و بازوی، الله اکبر چه چشم و ابروی، اگه قشنگی به بازو بود که این اینا که هرکولن خیلی بازوشون بزرگتر از عمل فضله. قشنگی عمل فضل بصیرتشه. رفقا روز تاسوعا امان نامه آوردن. امان نامه شما نمیدین یعنی چی؟ مثلا شما تصور کنید الان یه جنگ اینجا تو آبی افتاد تو کرج، ما 72 نفر این ور باشیم، 30,000 نفر اون ور. بعد یه دفعه مثلا یکی همون بزرگاشون که حالا شمره دیگه، شمره زلجرشن، یکی از همون خبیثاست لعنت الله علیه، که یه روزی هسته موسی رفت مناجات، خدا به موسی کلیم الله گفت هر چی میخوای دعا کن من بهت میدم، فقط برای شم، برای قاتل حسین دعا نکن که نمیبخشمش. موسی کلیم الله گفت قاتل حسین کیه؟ موسی کلیم الله فرمود نصف عذاب اهل دنیا مال قاتل حسینه. خیلی آدم خبیثی هم بوده. هر چی اومد صدا کرد ابوالفضل جواب نداد، امان نامه آوردن. امام حسین به ابوالفضل گفتن ببین چی میگه، خب این هم قبیلگی شماست، هم دو تاشون مال قبیله بنی کلابن. اونم هی میگه خواهر زاده ها، خواهر زاده ها، خواهر زاده ها. ابوالفضل تو حسین اجازه نده نفس نمیکشه، راه نمیده، حرف نمیزنه، باریکلا. تا گفت برو، گفت چشم، اومد جلو. چی گفت؟ گفت تبت یداک، شم دستات بریده باد، به من امان میدی خدا لعنتت کنه، اتعمرنا ان نترک اخانا و سیدنا حسین ابن فاطمه؟ تو به ما میگی حسین پسر فاطمه رو ولش کنیم؟ امان نامه گرفت پاره کرد. امان نامه دوم آوردن، عبدالله ابن ابی محل، اونم پاره کرد. من یه سوال دارم، اینا خب 72 نفر بودن سمت ابی عبدالله، چرا برای ابوالفضل امان نامه آوردن؟ خب این همه آدم تو اون لشکر امام حسین بوده، حالا درسته کمن، آن خب آدم های بزرگ هم نشون بودن. دشمن میدونه چه کسایی رو جدا کنه لشکر میپاشه. یعنی رفتن سراغ عمود خیمه حسین، گفتن عمود رو ورداریم خیمه میخوابه. حالا فهمیدیم امام حسین چرا بعد شهادت ابوالفضل عمود رو برداشت؟ این تموم شد دیگه، تموم شد. حالا فهمیدیم امام حسین چرا بعد شهادت ابوالفضل دست به کمر گرفت؟ یعنی تموم شد. حالا شب تاسوعا ما کار داریم، اگه زنده باشیم انشاءالله مفصل وارد میشیم. همه زیبایی های ابوالفضل قشنگه، اما دو تاش خیلی برجسته است. یکیش بصیرتشه. رضا امام صادق ما علیه السلام اومد زیارت هست ابوالفضل تو حرم ابوالفضل. رفقا دو تا امامزاده داریم زیارت نامشون رو معصوم خونده، یکی است معصومه سلام الله علیه هاست، یکی است ابوالفضله. این نشون میده که جایگاه این دوتا امامزاده خیلی بالاست که امام معصوم براشون زیارتنامه خونده. امام صادق فرمود تو زیارتنامه به ابوالفضل انک مزیت علی بصیرت من امرک، من امام صادق شهادت میدم تو با بصیرت بودی. ما امشب بحثمون بصیرت، شب چهارم هم داریم بحثو میگیم. یعنی میشد مثلا اگه میشد شب عاشورا میگفتیم بهتر بود، اما خب امشب میگیم چون اون شب هم کار داریم. این بصیرت، آدم چشم نداشته باشه بهتره تا بصیرت نداشته باشه. فقد البصر احون من فقد البصیره، آدم نابینا باشه بهتره، کور باشه بهتره، اما بصیرت داشته باشه. و رفقا بصیرت رفت به چشمم نداره، خیلی نابینه ها بصیرن و خیلی بینه ها بی‌بصیرن. اینایی که مدن امام حسین کملو کشتن فکر کنید کور بودن، نه بینا بودن، چه جوری می‌دید؟ اما بصیرت نداشتن، تشخیص نمی‌دادن، حق رو از باطل تشخیص نمی‌دادن، سره رو از ناسره تشخیص نمی‌دادن. من امشب می‌خوام برای شما ویژگی‌های بصیر رو بگم و بعد بگم کجا باید بصیرت داشته باشیم. وقتم خیلی کمه، رضا همراهی بفرمایید. امیرالمومنین فرمود آدم بصیر کیه؟ آدم بصیر کسیه که وقتی چیزی میشنوه فکر میکنه. برادرها، خواهرها، چیزی میشنوین، تو رو خدا فکر کنید یه خورده بابا این چیزی که دارن میگن یه خورده تعمل کنیم. چون حضرت فرمود فاصله حق و باطل 4 انگشته. گفتن آقا چجور 4 انگشته؟ گفت بذار کنار صورتت، اون چه که میشنوی باطله، اونی که میبینی حقه. آقای قرائتی میگفت، گفتن پسر آقای قرائتی توی قاچاق فلان کالاست. آقای قرائتی اصلا پسر نداره. الان تو این موج شایعات، میدونید که ما تو این تلگرام از وقتی اومده که 82% کسی که تو تلگرامان ایرانی هن. شما هم که الحمدلله همه تون وصلین با ایران سلو، ایران ولو اینا، تو این تلگرام پر شایعه است، پر حرفای بی سننده. مواظب باش، یه وقت تو هم ورمیداری همینو میفرستی تو سوپرگرو. بابا یه خود بخون اول. مثلا من یه وقتایی بعضی بچه های تذکراتی میدم، میگم بابا این صادق هدایت رو تو میشناسی، مطالبش رو میفرستی؟ این صادق هدایت خودش خودکشی کرده. تو سیمین بهبهانی میشناسی حرفاشو میفرستی؟ تو اصلا احمد شاملو میدونی کیه؟ اصلا تو اوشو میشناسی؟ پاولو کویلو میشناسی؟ آقا یه زمین من خوشمون اومد بدیم بره. بعد تو همین مطالبی تو میفرستی میدونی یه در گمراه میکنی تو مسئولی؟ مثلا اگه با همین مطلبی تو فرستادی یه ده هیئت محسن نیان. من شب اول یادتون گفتم که مدعا اینقدر پول میگیرن، نمیدونم محرم عاشورا ماه نگریستن است، نگریستن مثلا این حرفای بعضی اسم دکتر فلان مثلا. تا اینو برمی داری سری میفرستی تو کانال تو گروه. اگه یه نفر با این کلمات تو دلش نسبت به روزه سرد بشه، دلش نسبت به مکتب محسن، به هیئت، تو مسئولی. یه خود فکر کن. واقعا هم خوبه شما رو گوشه موبایلت شما یه کارشناس داشته باشید، مثلا این مطلبی اگه میاد یه چکی بکنید، یا این چیه خوبه بعد من که نمیفهمم، شما بگو. فسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس بصیر کسیه که میخواد چیزی رو بیان بکنه فکر میکنه. امیر و مهم فهمودن فکر کرد ثم تکلم، فکر کن بعد حرف بزن. امام رضا فهمودن العاقل یتفکر و ثم یتکلم و الجاهل یتکلم و ثم یتفکر. من یه بار این بحث رو میخوام بگم، خوب گوش بدین. نقطه مقابل عقل جهله، نقطه مقابل جهل عقله، نقطه مقابل جهل علم نیست. ما خیلی عالم داریم که جاهلن، خیلی عالم داریم که جاهلن، خیلی آدم بی سواد داریم که عاقلن. اصلا علم که تو کتاب نیست. این مال یه بحثیه، البته یه شب دیگه وارد شیم، من نمیخوام برم تو شاخه‌های دیگه. میخوام بگم خواهش میکنم گوش بدید. امام رضا میگه آدم عاقل کسی که فکر میکنه بعد حرف میزنه، اما جاهل کسی که اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. بلذا آدم جاهل همش پشیمون میشه، اکاش نمیگفتم، اکاش اینجا موزه نمیگرفتم، اکاش اینو کپی نمیگردم، اکاش اینو. بابا خوبی خود فکر کن بعد حرف بزن. خدا بهت عقل داده، عقل پیغمبر درونه. لله علی الناس حجتین، هر کدوم از ما دو تا حجت خدا فرسته ما تو چا نیفتیم. یکی حجت بیرون انبیا و ائمه، یه حجت درون عقل. جوون از عقلت استفاده کن. خیلی از موضوعاتی که الان تو جامعه داد تو عقلتو بذاری وسط میفهمی بعد چیکار بکنی. حتی عقل سلیم ها، نه عقلی که رفته دانشگاه آزاد شستشوش دادن، اون عقلا نه. چون بعضی عقلا میبینی تو پایگاه بسیج خوبن، پایگاه سمسامی خوبه، تو حلقه خوبه، تو اردو خوبه، راهنمایی خوبه، دبیرستان خوبه. حالا دیگه اینا که جمع شد الحمدلله. چی شد الان؟ 10م و 11م و 12م و 13م و حالا اینجوریه 14م. 12 سال. شما 12 سال بخون. اصلا خدمت تو این مدت ببینید خوبه، بچه گل عالی، تا میره دانشگاه آزاد اسلامی ایکس میشه خل. مثلا میاد باش بحث میکنه، ولایت فقیر میزنه. تو که اینجوری نبودی؟ نه ما رفتیم دانشگاه چیزهایی فهمیدیم. به خدا من انقدر دیدم بچه هایی که رفتن دانشگاه سکولار شدن، نمازخون بوده، هیئتی بوده، سینه‌زن بوده، رفت دانشگاه نماز نمیخونه. چادری بوده، محجبه بوده، هیئتی بوده، رفته دانشگاه مانتویی شده. مواظب باش. جاهل کسی که حرف میزنه بعد فکر میکنه، عاقل کسی که فکر میکنه بعد حرف میزنه. یه چیزی میخوای بگی، آدم بصیر اینه، فکر میکنه، تأمل میکنه، تدبر میکنه، چک میکنه. تقاضا میکنم تو حرف زدناتون بصیرت داشته باشید. یک. دو، آدم بصیر کیه؟ کسی که سطحی نگر نیست. آدمای بی بصیرت سطحی نگرن، اما آدمای بصیر عمیق نگاه میکنن. ما بیشترین چوب از همین آدمای خودیم که سطحی به همه چی نگاه میکنن. یه خود نافذ باش، یه خود عمیق ببین. سوم، آدم بصیر کیه؟ امیرالمومنین فرموده، این روایته، فرمود آدم بصیر کسیه که از تاریخ عبرت میگیره. از من تقاضا میکنم تاریخ زیاد بخونید. تاریخ آدم رو روشن میکنه. چرا ما انقدر شما رو ممدیم بریم کربلا؟ مثلا خب این کربلا چیه که میگن آقا بیاد بریم کربلا، بعد چیزی بهتون میگن به برگردیم. تمام اتفاقاتی که تو کربلا افتاده تو انقلاب اسلامی افتاده. کربلا چه اتفاقی افتاده؟ من یکیشو میگم. یه آقایی هست به اسم شبس ابن ربی. خوب گوش بدید، دو دقیقه میخوام بگم. شبس ابن ربی کیست؟ ایشون کسی که وقتی پیغمبر به پیغمبری رسید، به پیغمبر ایمان نیاورد. هم عرض پیغمبر یه خانومی ادعای پیغمبری کرد، رفت به اون خانم ایمان آورد. سال 8 هجری پیغمبر مکه رو فتح کرد، شبس اومد پیغمبر ایمان آورد، بیعت کرد. بعد از رحلت پیغمبر رفت با خلفا. بعد از خلیفه سوم اومد خدمت امیرالمومنین. تو جنگ جمل الصفین با علی بوده. گوش بده. جنگ صفین شد جزء کسایی که لا حکم الا لله، شمشیر گشتن رو گردن امیرالمومنین گفتن لا حکم الا لله. شد جزء خوارجی ها. کی؟ شبس. خوارجی 12000 نفر بودن. حضرت علی سخنرانی کرد، 8000 تاشون رفتن، 4000 تا موندن. حضرت 4000 تا رو کشت. 9 نفر فرار کردن. 9 نفر یکی شبسه، یکی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. امیرالمومنین رو کشتن خوارجی ها. امام حسن شد امام. شبس اومد با امام حسن بیعت کرد. امام حسن رفت نخیله با معاویه به جنگ، شد تنها ترین سردار. شبس رفت با معاویه بیعت کرد. 20 سال شبس سر صفه معاویه بوده تا سال 60. 60 معاویه سرش گذاشت زمین، یزید اومد سر کار، شبس تو کوفه بود و ازش هم توپ بود. نامه نوشت به امام حسین، آقا قربونت برم بیا کوفه، باقای ما میوه دادن، نوکر شما ایم. دعوت کرد. امام حسین مسلم فرستاد کوفه ببین چه خبره. شبس با مسلم بیعت کرد. عبیدالله بن زیاد وارد کوفه شد، جریان برگشت، شبس رفت با عبیدالله بیعت کرد. عبیدالله روز 5 محرم پس فردا به شبس دستور داد برو کربلا. شبس 5000 نفر آدم ورداشت آورد برای کشتن امام حسین. روز عاشورا امام حسین یه سخنرانی داره دیدنی. این امام حسین فرمودن فلانی فلانی فلانی، شما من دعوت نکردین. شبس، شبس گفت نه ما دعوت نکردیم، اینجا دروغ میگی. امام حسین گفت نامد اینجاست، انگشت زدی، مهر زدی. شبس امام حسین کشت، برگشت کوفه، یه مسجد ساخت به شادی کشتن امام حسین. که امام باقر فرمودن تو مساجد ملعونه نماز نخونید. مساجد ملعونه مگه داریم؟ بله، به کشتن امام حسین، شادی کشتن امام حسین مسجد ساختن. مختار 5 سال بعد قیام کرد، شبس رفت و مختار بیعت کرد. تو رکاب مختار بود، مصعب بن زبیر قیام کرد، مصعب اومد مختار رو بکشه، شبس رفت و مصعب بیعت کرد. آخرم به درک واصل شد. در عرض 3 دقیقه من 70 سال عمرشو گفتم. حاج آقا ما رو گرفتی شب چهارم، ما چیکار به شبس داریم؟ 37 سال انقلاب کردیم، انقدر شبس دیدیم. من میدونی اسم این شبس رو چی گذاشتم؟ با آقای شبس ابن ربی میگیم آدم نون به نرخ روز خور. یه اسم دیگه هم امشب براش بذاریم قشنگ. این اسم تو فیلم مختارم دیدین، شما اون پیرمرده که رو اسم میشید و خیلی تفکرات نظامی داره، این همون شبس است. یه اسم دیگه میشه براش گذاشت، حزب باد. ایشون نگاه میکنه بین باد کدوم وره. الان دیدی تو که انقلاب 37 سال ما انقلاب کردیم، آقای رنگبور از قدیم میگفت ما تو این جمهوری اسلامی 37 سال تا حالا چند تا جمهوری داشتیم. حرف قشنگیه. الان یه زمانی ریش میذاشتن یادتونه، همچین ریش یقه آخوندی، بعد یه زمانی دیدن نه ریش نباید بذاری، پروفسوری گذاشتن، بعد یه زمانی دیدن نه پروفسوری نه، از ته شش تیغه زدن مورچه واسکواد میکنه، بعد دوباره یه زمانی ریش گذاشتن، دوباره الان یه زمانی پروفسوری میذارن. خدا وکیلی بعضی ها حزب بادن، نگاه میکنن کجا منافعشون تأمین میشه، به همون طرف قش میکنن. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. تاریخ بخون بصیرت پیدا میکنی. بابا آخه چطور میشه مثلا یه کسی رو، جوانا گوش بدین، نوجوانا، چطور میشه یه کسی رو ساواک گرفته، آی سمسونی همایون کنیم بچه‌ها رو بریم موزه عبرت، یه سه تا اتوبوس بگیریم، 4 تا 5 تا 10 تا هر چند تا اتوبوس میشید پولش هم بدیم بریم موزه عبرت. تو موزه عبرت وقتی وارد میشید ساواکی‌ها گرفتن اتو داغ گذاشتن، ناخن کشیدن، پوست کندن. کیا رو؟ انقلابی‌ها رو. من با شما بیام تو موزه عبرت با همدیگه عکس‌ها رو نگاه کنید، همینایی که انقلابی بودن قبل انقلاب پوستشون رو کندن، اتو داغ رو بدنشون گذاشتن که به امام فحش بدن، مرگ بر شاه نگن، استکبار ستیز نباشن، همینا الان فرش قرمز بر آمریکا بهم میکنن بعضیشون. چطور میشه آخه با تو 37 سال قبل 38 سال قبل آمریکا منفورترین کشور بود، استکبار بود، فوش میدادی تو خطبه، الان دلت بالبال میزنه بر آمریکا. بیاد من کربلا رو بدنشون بدم. کربلا، کربلا شمر ابن ذوالجوشن فرمانده اردوگاه امیرالمومنین تو جنگ صفینه سال 38، آقای شمر بن ذوالجوشن سال 61 رو سینه امام حسین میشینه. این جمله آقا رو باید با طلا بنویسن. اگه کسی میخواد کار فرنگی کنه بره این کارو بکنه. بصیرت یعنی این که بدانیم شمری که سر حسین ابن علی را جدا کرد همان جانباز صفین است که در رکاب امیرالمومنین تا مرز شهادت پیش رفته بود. اینایی که جلو آقا الان وایستادن، شما میدونستین جانباز انقلابن؟ بعضیشون. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. برو تاریخ بخون. من یه چیزی هم به شما عرض میکنم، نوجوانا، جوانا، بزرگترا، اساتید، همه گوش بدین. خدا رحمت کنه امام رو. امام تو اون چند ماه آخر چند تا نکته فهمودن. فهمودن من در زمان حیاتم از بعضی تعریف کردم. اما آی مردم حزب الله، ملاک حال فعلی افراد است. این جمله رو با تلاوت بنویسی. آخه میگن طرف نخست وزیر امامه. خب باش. طرف شاگرد امامه. خب باشه. طرف از امام نامه داشته. خب باشه. الان کجاست؟ میخوای یه مثال بزنم بهم کربلا. کربلا رو بهت نگاه کنید. اگه بخوایم جنگ صفین رو نگاه کنید، چقدر 23 سال قبل، 23 سال قبل شهادت امام حسین، بخوای نظر بدی باید به شم بگی علیه السلام، به زهیر بگی لعنت الله علیه، چون زهیر تو لشکر معاویه است، شم تو لشکر حضرت علیه. این سال 38 خب؟ حالا بیا جلوتر، سال 61 زهر تو لشکر امام حسینه، شم تو لشکر امام سعده. حالا باید چیکار بکنیم؟ به قدیم نگاه کنیم به جدید؟ بله آقا، حال فعلیش کجاست؟ زهر کجا خونی شد؟ کنار ابی عبدالله سلام الله علیه. شم کجا وایستاده؟ جلو امام حسین لعنت الله علیه. ملاک حال فعلیه. آقا طرف انقلابی بوده، استوانه نظامه، نمیدونم لنگرگاهه، نمیدونم چیه، نظام میگیره، این چیزا که بعضی میگن. الان کجاست؟ الان یه سخنرانی میکنه آقا خوشحال میشه یا آمریکا؟ اینا شاخصای خوبیه. یعنی مثلا برمیگردن میگن عصر مذاکره است، ما به موشک نیاز نداریم. بعد آقا میاد یه سخنرانی میکنه میگه کسی که این حرفو میزنه یا جاهله یا خائنه. دوباره یه صحبت دیگه میکنه میگه ما نیروی نظامی میخوایم چیکار کنیم؟ ژاپن نیروی نظامی نداره. این نیروی نظامی که جلو پیشرفت کشور گرفته. ما مفصلن. باز آقا میاد میفهمد که کسی که این حرفو میزنه جاهله. نیروی نظامی نباید داشته باشیم؟ اگه واقعا نیروی نظامی نمیخوایم، آقای فلان شما که از خونت تا محل کارت میاد 200 تا محافظ داری، خواهشن محافظت رو با خود یه روز بیرون نیار. داخل کشوری یا داخل کشوری پتردد میکنی از اونجای تهران تا اینجای تهران 200 تا محافظ داری، یه روز بدون محافظ بیا، با مترو بیا برو. اگه راست میگی داخل کشور، بعد تو میگی مثلا ما برای دشمن خارجی داعش که بغل گوش ماست، ما حاج قاسم نمیخوایم، نیروی قدس نمیخوایم، سپاه نمیخوایم، بالستیک نمیخوایم، موشک نمیخوایم، بسیج نمیخوایم. مرد مومن اگه حاج قاسم نبود الان داعش تو شاه عباسی بود. هنر آقا اینه که داره جنگو بیرون مرز اداره میکنه. الان جنگ تو سوریه و عراق و یمن و هر جای دیگه جنگ نیابتیه. جوون اومده میگه این پولای ما داره کجا خرج میشه؟ تو فکر کنی مثلا اگه اونجا کمک ما نکنیم، این بچه حزب الله نرن تو خانتومان و حلب و اینا مقابل نکنن، تو اینجا میتونی حسین حسین بگی؟ به والله نمیتونی بگی. تو فکر کنی خواهرت ناموست امنیت داره؟ به والله نداره. فردا به اسم کنیز میفروشنش تو بازار. یه خود فکر کن حرف بزن، یه خود سطحی نگر نباش، یه خود صحنه رو خوب ببین. برگشته مرتیکه میگه این جوان ها رفتن سوریه برای پول رفتن. خب اگه راست میگه دام باشه برو، نه خدا وکیلی من هماهنگی میکنم برو. چقدر میدن؟ 200 میلیون ماهی میدن. بیا برو جونتو بده اگه راست میگه، برو با قناسه بزنن وامیستی. برای پول میرن، فیش حقوقیشو چاپ کردن 600 هزار تومان، تازه 20 هزار تومان کمک فلسطین. اون آدمی که 243 میلیون حقوق میگیره نمیبینی؟ که یه زمان گفتن 950 تا، یه زمان گفتن 200 تا، یه زمان گفتن 80 تا، الانم که ذخایر نظامن ازشون. اوه آدم دادش در میاد. خانواده شهید مدافع حرم اومده میگه حاج آقا من از کشته شدن شوهرم تو دفاع از حرم ناراحت نیستم، من از این حرفای مردم ناراحتم. میدونی زخم زبان داری میزنی؟ تو میفهمی چی داری میگی با این جملاتت؟ برای پول رفتن سوری. حتی من دیدم به فاطمیونم میگن فاطمی الان 9000 تا افغانی ما تو سوریه داریم، 9000 تا. میدونی اینا چقدر شهید دارن میدن؟ بعد بیا زندگیشون نگاه کن ببین چقدر با فلاکت زن و بچه‌اش دارن زندگی میکنن. بعد تو رود میشه بگی برای پول میرن؟ بابا تو که الان یه سرطان بگیری میلیارد میلیارد خرج میکنی که خوب بشی، اینقدر جونت مهمه. الان یکی این دوستان ما سرطان گرفته، دکترام جوابش کردن مایه داره، حاضر تمام دنیاشو بده نمیره، ان‌شاءالله خدا شفاش میده. منتها تو حاضری همه پولتو بدی جونت بمونه؟ طرف جونشو گرفته برده پول جلوی قناسه. مجید سلمانیان، رضای زدیار، مهتی عسکری، محسن کمالی، محمد اینانلو، مصیب زاده، عباس آسمیه، مصطفی سعدزاده، که ما شادی رو همشون یه صلوات امشب میفرستیم. ولا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. امیرالمومنین فرمود این الم رو حمل نمی‌کنیم مگر اینکه بصیرت داشته باشی. من خواهش می‌کنم حواسامون رو خوب جمع بکنیم. دشمن بلد کجا رو بزنه. من یه شاخص بدم برای اینکه بصیرت تو بفهمی چیکار کنی. آقا ما چیکار کنیم تو این آشفته بازار خوب تشخیص بدیم، خوب ببینیم، خوب نگاه کنیم، سطحی نگران نباشیم، تو حرفمون، تو نگاهمون، تو بیانمون. یه شاخص بیشتر نداره. ببین آقا چی میگه. خودتو با ولایت تنظیم کن. حسین زمان ما مقام معظم رهبریه. نگاه به زید و عمرو بکرم نکن، ولشون کن. ببین آقا کجاست، آقا چی میگه، جهت آقا کدوم وره. تو جهت آقا اگه بری هیچ مشکلی پیش نمیاد. من به شما قول میدم برادر و خواهر، ما از خارج از کشور هیچ تهدیدی نمیشیم، هیچی. یعنی آمریکا و اسرائیل و آل سعود و داعش هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هیچ غلطی، مطمئن باش، خیالتم راحت. ما اگر ضربه‌ای بخوریم از داخل می‌خوریم. از همین خواهرزاده ها و برادرزاده ها و آقازاده ها و اینا. خب اینا چیکار دارن میکنن؟ دارن اختلاف میندازن، دارن فتنه میکنن، دارن به هم میزنن. مواظب باش. آقا با آقای احمدی نژاد گفت نمیخواد بیای. صلاح نیست. چون تفرقه میفته، دو دستگی میفته. معلومه که یه عده میخوان دو دستگی ایجاد کنن. آقا مواظب باش. شاخص چیه؟ ولایت. ما تو مکتب امام حسین یاد گرفتیم ابوالفضل خودشو با حسین تنظیم میکنه، با ولایت خودشو تنظیم میکنه، میشه باب الحوائج. تو هم اگه خودت با ولایت تنظیم کنی، آقا باید به خیر خواهی شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه سلام بدیم محضر سید الشهدا، شب چهارم، شب طفلان زینب، شب عمه و سادات. وقتی برگشتن مدینه، عبدالله جعفر تو این چادرها دنبال میگشت. رسید دید خانومی قد خمیده، موها سفید نشسته. رفت جلو گفتش که ببخشید من یه گمشده‌ای دارم، شما میشناسین؟ گفت گمشده‌تون کیه؟ گفت شما از کربلا اومدید؟ گفت بله. گفت من خانومم با این کاروان رفته بود کربلا، دارم دنبالش میگردم پیداش نمیکنم. یان دید خانم سرشو بلند کرد، گفت عبدالله من زینبم. بچه های متأهل، یعنی میشه آدم خانومشو نشناسه؟ مگه چند روز هم دیگر نیدن؟ مثلا شما خانومت یه سال بره مسافرت برگرده، نمیشناسیش؟ میشناسی. جوان شما مادرتون یه سال مسافرت بره و نمیشناسی؟ میشناسی مادرت دیگه. چجور شد زینبو نشناخت؟ این یه روزه. گفت من یه سوال دارم خانم. بفهمید. گفت به من گفتن علی اکبر تو میدون افتاد، شما تا کنار بدن علی اکبر رفتی، درسته؟ گفت بله. رفتم کمک برادرم حسین کردم. من یه چیزی بگم، حالا شب هشتم مفصل تر میگیم. اگه زینب نیومده بود حسین جون داده بود. خیلی سربسته. تو نمیدونی داغ جوان چقدر سخته. جوان خدا برای پدر مادرتون نگرتون داره انشاءالله. گفت شنیدم تا کنار علی اکبر رفتید. علی اکبرم وسط میدون افتاده بود دیگه. خانم بهم خبر دادن بچه های ما رو ابی عبدالله برگردون، از خیمه بیرون نیومدیم. چرا؟ میدونی خانم چی فرمود؟ رو گوش بده. به به فرمود عبدالله دست رو دلم نزد. ترسیدم حسین خجالت بکشه من رو ببینه. من یه جمله زبان حالم بگم. دیشب خیلی تون ما رفتیم، اذیت شدید، عذرخواهی میکنم. روز اربعین اومد کنار قبر امام حسین، خواهر وایستاد، یه جمله زبان حال. حسین جان یادت من از خیمه بیرون نیومدم برای بچه‌ام که نکنه تو خجالت بکشی. حسین تو رو جان مادرمون از رقیه سوال نکن، من شرمندم. من هر کاری کردم سالم برسونمش، نشد. خیلی این خواهر مقام داره ها. امشب بگیر از زینب. نمیدونم چی میخوای. من اما یه خواهشم بکنم برای مدافعان حرم، امشب ویژه دعا کن برای اون جوانایی که جانانه وایستادن سپر بلای زینب شدن. جانانه امشب دعا کن. امشب یه چیزم بگو. بگو خانم میشه منم بیام مدافع حرمت بشم؟ خانم میشه منم خونی برم؟ آرزو کن. آرزوشم قشنگه. ما اینجا پادگانه، اینجا ما آموزش میبینیم، فدا بشیم برای ولایت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني
لزیارتکم همه با و السلام علی الحسن.